هرچه بیشتر خواندیم کمتر فهمیدیم، بلکه اصلا چیزی دستگیر ما نشد. دلپیچه همایونی را بهانه کرده روانه تویلت شدیم که همان دارالخلای خودمان باشد. به حمد الله اینقدرها انگلیسی میدانیم. و به میرکوتاه اشاره فرمودیم که در این روز عید افتخار آفتاب کشی با اوست. رفتیم پشت پرده دارالخلا خف کردیم و همین که میرکوتاه با آفتاب رسید گریبانش را گرفته فلم مجلس به استنتاق او پرداختیم که پدر سوخته چه مزخرفاتی تحریر کرده این که حالی ما نمی شود، فقط کلمه قندیدار را فهمیدیم. در کمال بیشرمی گفت قربان والا بلا بعض مطالب معروضه پرژن بورد ندارد. فرمودیم پرژن بورد دیگر چه سیغه ای؟ هر کرد یعنی کلمه پارسی. لگدی حوالهش کردیم که حرام لقمه، حالا دیگر فارسی کلمه فارسی نداره. محل نزول لگد شاهانه را مالید و نالید. تصدق بفرمایید، منظور چاکر این بود که آن کلمات در فارسی لغت نداره. محض امتحان سوال فرمودیم آن کلمه اول چیست؟ عرض کرد اوریدی. تو شکمش باسرنگ رفتیم که خب یعنی به التماس افتاد که صحب کردم، یعنی جخ، یعنی همین حالاشم. نیت سو نداشتم، انگلیزیش راحت تر بود انگلیزی هست. پرسیدیم آن بعدیش چه؟ نمک به حرام. اشکش سرازیر شد، عرض کرد کنکشن یعنی رابط، در اینجا یعنی جاسوس. گلویش را چسبیدیم، فرمودیم مادرت را برای عشرت عساکر همایونی روانه باغ شاه میکنیم تخم حیز. حالا دیگر در زبان خودمان کلمه جاسوس نداریم. تو همین دربار قضا اقتدار ما چوب تو سر سگ بزنی جاسوس میری نه پدر سوخته. حالا جاسوس نداریم، صدر اعظم ممالک معروسه جاسوس انگلیس است، وزیر دربار جاسوس نمسه، نایب سلطنه زنجلب جاسوس روس، و گوش شیطانکر به خواست خدا خود ما این اواخر جاسوس نمره اول نیکسون دماغ و کیسینجریم. جاسوس نداریم. با صدای خفه از تای حلقوم عرض کرد قبل عالم دارید جان نثار را خفه می فرمایید. مختصری شل فرمودیم نفسش پس نرود. سوال شد آن آخری آن دست پیر را از کجا در آوردیم؟ عرض کرد دست پیر خیلی قربان دست پیر DISTPERED یعنی ناپدید. دیگر خونمان به جوش آمده بود. در کمال غضب فرمودیم مادر به خطا حالا میدهیم بیزه های را DIPP فلان بهمان کنیم. تا فارسی کاملا یادت بیاید. القصه مرتکه حال ما را گرفت، نگذاشت عید فطر به این بیسر خری را با خوبی و خوشی به شب برسد. از اخته کردنش در این شرایط پلیتیکی چشم پوشیدیم. در عوض دستور فرمودیم میرزا طبیل شیرازی او را ببرد بنشاند وادار کند جلو هر کدام از آن کلمات منحوسه 1000 بار معنی فارسیش را به خط نستعلیق شکسته مشق کند. دیدیم میرزا طبیل دهنش را پشت دستش قایم کرده میخندد. پرسیدیم چیز؟ عرض کرد قربان خاک پای جواهر سایت برم بشود، بر هر که بنگری به همین درد مبتلاست. ملا ابراهیم یزدخواستی، اسم اصلیش دکتر ابراهیم یزدیه، ملا ابراهیم یزدخواستی که این اطراف پیش نماز بود صلوات را سیل ویت میگفت و نصفش را به انگلیسی صادر میکرد. سال علا محمد ان حال هیز فاملی. مبلغی خنده فرمودیم، حالمان بهتر شد. به میرزا طبیل گفتیم به آن پدر سوخته بگو 500 بار بنویسد، 1000 بار زیاد است از شغل شریفش باز می‌ماند. علت این که این تکه از این سفرنامه رو برای شما خوندم به خاطر موضوعی است که من واقعا گفتنش زبونم رو میسوزونه و پنهان کردنش مغز و استخونه. منظورم موضوع بسیار دردناک اضمحلال هویت ملی است. فرهنگ ایرانی و زبان مادری نسل دوم مهاجران، یعنی فرزندان شما، که فکر کردم چون فرصت بهتری پانخواد داد امشب محضر شما رو زنن برای مطرح کردن این موضوع هم قریبن بشه. در کشورهای اروپایی مطالعه ای ندارم، اما فقط یک نگاه گذرا به وضع زبان فارسی ایرانی های مهاجر آمریکا برای پی بردن به عمق فاجعه کافی است. وجه غم‌انگیز این مشکل موقعی آشکارتر میشه که توجه کنیم زبان فارسی حتی در جریان ایلغارهای گوناگون و دراز مدت اعراب و مغلها و ترکها و ترکمنها هرگز خم به ابرو نیاورد و اقوام غیر فارس زبان محدوده جغرافیای ایران، مازندری، گیلک، آذربایجانی، لور، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، حتی کوچیدگان و کوچانیدگان ارمنی و آسوری، حتی آنهایی که به طور مستقیم زیر فشارهای حکومت مرکزی از سرودن و نوشتن به زبان بومی خود ممنوع بودند، هم توانستند با چنگ و دندان دست کم زبان شفاهی خودشون رو حفظ کنند.
سلام به شنوندگان خوب رادیو خاموشی. با دومین برنامه رادیو خاموشی همراه شما هستیم. قصد داریم این بار به سفر بریم و از سفر بگیم. همونطور که شما هم شنیدید شروع کردیم با یک سفر به سرزمین‌های مهالود تاریخ که این بار کمی خنده‌دار شده بود با صدای خوب احمد شاملو، و در ادامه بعد از صحبت‌های من سفر دیگری خواهیم داشت به دشت‌های گرم و آفتابی عشق که حالا اونم می‌شنوید. یه مهمون خوبی هم امروز داریم، مهدی شبانی، که ارتباط تلفنی داریم باشون و از جاهای مختلف دنیا می‌خوایم با شما صحبت کنیم. بله، مثل اینکه هنوز ارتباطمون البته وصل نشده، ولی به محض اینکه وصل شده
تو از کدوم قصه ای که خواستن عادت، نبودنت فاجعه، بودنت امنیت. تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی. اهل هر جا که باشی قاصد شکفتنی، توی بود و دقدقه ناجی قلب منی، پاکیه تو تکیه گاه من، خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن. منو با خودت ببر، من برفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم. بوی تو گرفته تن پوش کهنه یه من، چه خوبه با تو رفتن رفتن همیشه رفتن، چه خوبه مثل سایه هم سفر تو بودن، هم قدم جاده ها تن به سفر سپردن. چی می شد شعر سفر بیت آخری نداشت، عمر کوچه من و تو دم ما پسیل نداشت، آخر شعر سفر آخر عمر منه لحظه ی مردن من، لحظه ی رسیدن منو با خودت ببر ای تو تکیه گاه من، خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن، منو با خودت ببر من برفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم، منو با خودت ببر منو با خودت ببر.
خب گویا ارتباط تلفنی ما با مهدی برقرار شده. سلام مهدی.
سلام امید جون.
الان کجای دنیا هستی مهدی؟ یا دوست داری کجای دنیا باشی؟
من فکر میکنم کوبا رو از همه جای دیگه بیشتر دوست داشته باشم.
خیلی عالی. خب پس یک کمی راجع به کوبا برای ما صحبت میکنی؟
خب راجع به کوبا، این فکر میکنم که یکی از متفاوت ترین جاهایی در جهان باشه که بشه دید. یعنی بذار اینجوری به شما بگم، کوبا جزیره است. لابد هر کی یه بار نقشه جهان رو دیده باشه میفهمه که کوبا جزیره است و با خودش فکر میکنه عجب شیخ ما کراماتی داره. ولی فکر میکنم جزیره بودن کوبا مقداری از مفهوم جغرافیایی خودش فراتر میره و به یک مفهوم فرهنگی سیاسی اجتماعی تبدیل میشه. یعنی شما اینجا حس میکنی در جایی از دنیا هستی که با تمام جاهای دیگری در دنیا که بوده باشی، شنیده باشی یا بهش فکر کرده باشی متفاوته. روابط آدمها، جغرافیا، نوع برخورد مردم با همدیگه و سایر مواردی که اصلا یه چیز دیگه است و فکر میکنم حالا میتونم خورد به توضیح بدم اینو.
مهدی شاید خیلی برای ماهایی که تو ایران هستیم ملموس نباشه این قضیه، چون اکثرا کوبا رو ندیدیم و اطلاعاتمون در مورد اونجا بیشتر از همین چیزایی که میخونیم یا میبینیم تو تلویزیون‌های مختلف. این که تو الان از کوبا داری و با ما صحبت میکنید، اگه بتونی یه خورده بیشتر دلیلش رو توضیح بدی، چون که حالا معمول نیست بیشتر اونایی که از ایران سفر میرن به کشورهای دیگه جای دیگه ای میرن و اینجور کشورها کمتر برای سفر میرن.
خب من اول به شما بگم که در اصل نحوه سفر من تو کوبا چیه. ابزار من برای سفر یه مقدار ابتداییه، من از دوچرخه برای سفر استفاده میکنم و قریب به 1200 کیلومتر در طول جغرافیایی کوبا باید پا بزنم که مقدار زیادیش رو الان تهی کردم. بنابراین شما در این روش از سفر به چیزهایی برمیخورید و با پدیده‌هایی روبرو میشید که یه مقدار متفاوت از نوع دیگه ای از سفر. اما اگه بخوام از کوبا بهتون بگم که یعنی چی که متفاوته، باید به شما بگم که میانگین درآمد مردم در کوبا 15 دلار در ماهه. خب لابد همه ما یه لحظه میگیم پس دیگه اوج فقر و فلاکته. به طبع استانداردهای جهانی که ما میشناسیم یه مهندس اگه 15 دلار در ماه حقوق بگیره نمیتونه زندگی بکنه و اینجام البته فقر بیداد میکنه. منتها فقری که ما میبینیم یه مقدار با فقری که برای ما آشناس یک مقدار متفاوته. یعنی من قبل از اینکه بیام یکی از دوستانم همراه شوهرش سفر کرده بود به کوبا از طریق کانادا، ایرانی بود که تو کانادا زندگی میکرد و با انبوهی از بدگویی ها از حکومت کوبا روبرو شده بودن. یعنی میخوام اینجوری به شما بگم، یه مقاله توی تایمز میخوندم که گفته بود تو کوبا گربه پیدا نمیشه چون مردم کوبا از گشنگی دارن گربه ها رو میخورن. من اولین کاری که اینجا کردم وقتی یه گربه دیدم، دو سه تا عکس ازش گرفتم، گفتم یادگار بمونه بلکه معلوم بشه گربه های کوبا هنوز زندن. ولی تفاوتش تو اینه، من دیروز از سانتیاگو د کوبا به بایامو داشتم سفر میکردم، یه راه کوهستانی بسیار پر سربالایی سرازیری و بسیار برای دوچرخه سخت. دیشبم یه غذای مختصری خورده بودم و صبح بدون این که صبحونه بخورم صبح زود راه افتادم. کوبا میدونید یه کشور استوایی، یعنی هوا همیشه بین 22 تا 29 درجه سانتیگراده، تغییر آب و هوایی شدید نداره و به طبع این هوا گرمه. شما دو تا بطری آب میذاری توی یخچال، یخ میزنه، صبح همراهت ور میداری و میزنی به جاده واسه اینکه برسی به جایی که میخوای بری. اگه ساعت 7 صبح راه افتاده باشی، 9 صبح دیگه آبی واسه خوردن نداری. آب رو چه کار باید بکنی؟ باید در یک خونه ای رو که نمیشناسی، در یک دهاتی که ممکنه فقط 30 خانوار داشته باشه، در یک خونه رو بزنی و ازشون خواهش کنی به تو یک لیوان آب بدن یا بطری آبت پر آب بکنن. و تو میتونی تو کوبا مطمئن باشی که در هر خونه رو زدی فقط بهت آب نمیدن بخوری، بلکه تو رو دعوت میکنن داخل خونشون، از هر غذایی که خودشون بخورن تو رو مهمون میکنن و تو اگه بخوای بهشون پول بدی و معادل اون پولی که کف دست توه و میخواد ورداره، اون که هر چقدر ورداره واسه تو خوبه، که ممکنه یک دهم حقوق ماهیانش باشه و ما میتونیم اینو با زندگی روزمره خودمون مقایسه بکنیم که یک دهم حقوق یک مهندس در ایران فرض کنیم حداقل 500 هزار تومان میگیره، یک دهمش میشه 50 هزار تومان. شما فرض کنید کف دستتون 50 هزار تومان به یک هموطن خودمون یا هر جای دیگه دنیا تعارف میکنی، فکر میکنید یک کوبایی چی کار میکنه؟ عمدتاً میگه که تو مهمون من بودی، دلیل نداره من از تو پول بگیرم. و این فکر میکنم مهمترین تفاوتیه که تو کوبا حس میکنی. تو کوبا میتونی بلا استثناء هر کسی رو که دیدی بغل بکنی، باهاش دوست بشی و اون تو رو به هر چیزی که داشته باشه مهمون بکنه.
مهدی، من یه سوالی ازت داشتم، چون میدونم که تو آدمی هستی که اهل مسافرتی، کشورهای زیادی رو دیدی، اروپا رفتی، فرانسه، اسپانیا، جاهای مختلفی رو تجربه کردی. این تصویری که تو ذهن منه اینه که خب مردم مثلا اروپایی احتمالاً سردترن نسبت به کوبا. این تفاوت از کجا ناشی میشه؟ اصلا همچین تفاوتی وجود داره؟ چرا مردم اونجا بیشتر با تو دوستن و سعی میکنن رابطه گرمتری برقرار کنن؟
خب این خیلی نکته خوبیه، چون خیلی ها میگن تفاوت بین گرم و سرد بودن آدم ها بستگی به منطقه جغرافیاییشون داره، که البته میتونه یه مقدار کمی درست باشه، ولی من فکر میکنم که نه، لزوماً اینجوری نیست. چون شما در اروپا، درسته که جنوب اروپا مردم گرمتری داره به نسبت شمال و مرکز اروپا، ولی فکر میکنم اون هم دلایل اقتصادی اجتماعی خاص خودش رو داره. یعنی اگر در نظر بگیریم که اسپانیا گرمه از نظر جغرافیایی، کوبا هم گرمه، ولی چرا مردم اینجا گرمترن؟ ما یه مفهومی رو شنیدیم که بهش میگن از خود بیگانگی. ما خیلی با این مفهوم تو زندگی روزمرمون تو ایران آشنا نیستیم، چون در یه حد گذاری هستیم. ولی وقتی سفر میری در کشورهایی که هر چقدر سرمایه داری بیشتر جاگیر شده باشه، مردم ارتباط کمتری با بقیه، با یک کسی که با خودشون متفاوته، البته حتی با خودشون، این تو پرانتز میگم، حتی با خودشون هم اونقدر گرم نیستن و نزدیک نیستن. ولی اگر با اون متفاوت باشی که بسیار بسیار این فاصله بیشتری داره، در حالی که هر چقدر از این مرکز دورتر میشی و به حاشیه نزدیکتر میشی، مردم مهربونترن و با تو بهتر برخورد میکنن. فکر میکنم یکی از مهمترین دلایلی که من اینجا رو اینقدر دوست دارم این نکته است، چون علت سفر رفتن من بیشتر از هر چیزی رابطه اجتماعی با مردمه. و شما در کشورهای
خب گویا تو ارتباط ما مشکل پیش اومده با مهدی، میریم برنامه بعدی رو گوش میکنیم و دوباره با شما هستیم.
زهیر و دوله
وقتی هنوز تونل‌های مترو ناموس خیابان را ندریده بود، آیا در آن قدم زدی؟ پیش از آن که اتاق ظهور باشد، از آن دیگری عبور کرده ای؟ از رادیوهای واقعی، آنهایی که چند سال بعد جنگ بین الملل لامپشان خاموش شد، هیچ وقت صدای بنان را شنیده ای؟ بر اتاق دیوارت عکس آن توپ زنی که دست خدا را داشت اگر بود، گلش را هم دیدی؟ نان سفید، نان سفید، نان سفید با کاغذ کاهی دورش و شبهای سینما پاسیفیک، ایو مونتان، شمشیر شکسته، راه بزرگ آبی و برژیت باردو. ترک کدام موتور نشسته ای؟ دکمه های باز پیراهن کدام کس دل نوجوانیت را لرزاند؟ کدام کافه، کدام میز، کدام جام ساعتها تو را بر جای خود نشاند؟ کدام سفر، کدام ساحل، کدام غروب تو را گریاند؟ غروب، آسمان، خورشید، شوخی تلخ و از یاد رفتن را ببخش. میدانم، میدانم، تو هم مثل من مشتری هرزگرد سوراخ های زمینی در مترو، خیابان شاه برای هم من و هم تو همیشه خیابان جمهوری بوده و چه بهتر هم. اما عکس های ما از آن رنگی اند، تازه اند، بیریشه اند. عکس های سیاه و سفید زردش را که میبینی بوی نامی آید، غبار گرمی میپیچد میانش و فتح میکند سرت را، افسوسی حریص میخورد تمام تنت را. به جای خشخش خوش چنارهای پهلوی که انزلی هم شد، شلوغی و قلقله غلام بچگانی همسان قلقلک میدهد روانت را که خنده های عصبی سردهی. میدانم جنگ بین الملل برای تو تازه بعد از تمام شدن شروع شد. فرمان خاموشی رسید و رادیو ممنوع شد. بنان اگر ماند صدایی نداشت، دزدانه اگر صدایی هم بود دیگر چراغی نداشت. میدانم تو هم نادیده عکس آن فرزند خلق و مالک دست خدا را به دیوار زدی، نارفته به سینمایی رفتی که نپرسیدی از خود جایش را از کجا بلدی. نانها سیاه بودند، کاغذها سیاه و شبها هنوز هم مثل قدیم. تو هم به یاد شمشیر شکسته و راه بزرگ آبی که حتی نمیدانستی ایو مونتان بازی کرده در کدامشان، و نمیدانستی برژیت باردو نبوده در هیچ کدامشان. موتوری هم اگر بود برای تو، قاب زنی بود یا چماغداری، دکمه ها تا خرخره بسته بود، نفس را می گرفت که یقه نفس پیراهنش را گرفته بود. می دانم، می دانم، کافه ای نبود برای تو، اگر بود ازدحام دلبرکان کریه بزک کرده از افنش خبر می داد. میزی نبود و اگر بود انتظار مشتری بعدی عذابت میداد و جامها سالیانی دراز که شکسته بود. میدانم از همه میراث سفر ساحل ماند فقط، و از تمامی ساحل افقی روی خط، و از افق تنها نگاهت. این شد یادگار همه آنچه که می توانستی ماند. بدون غروب که دیگر خورشیدی نبود. اما تو هم مثل من تقلب کردی برای سؤالهای بی جواب حافظت. تو از روی دست بزرگترت نگاه کردی تا دفترچه خاطراتی بنویسی برای خودت. تو هم قدم زدن میان خیابانهای سیاه و سفید را رج زدی توی خواب، مثل من بدون اجازه رویاهای دیگران را برداشتی میان تنهایی و باد. این شد که خیابان شاه که ننگ بر او بود و مرگ بر او باد، به جای جمهوری پاتوقمان شد. سبزی چنارهای ولی عصر و جامهای نابود روی میز شکسته کافه ناموجود حسرتمان و گریه‌ای بر غروب دریا خاطره مشترکمان شد. این شد که ما غریبه با هم آشنا شدیم. خیالی همسان را کش رفتیم و بر دیوارهایمان در قاب گذاشتیم، عکسی که هر چقدر هم سم در داروی ظهورش ریخته باشیم، اگرچه نتازه، اگرچه نرنگی، اما هنوز بیریشه است.
همچنان شنونده رادیو خاموشی هستید. من داشتم فکر میکردم که این در واقع سفرهایی که یک کمی خود آدم برنامه‌ریزیشو میکنه به قصد اینه که تو بری جاهای جدید رو تجربه کنی و ببینی و در تماس با مردم جدید قرار بگیری، یک کمی استراب بیشتری داره. از قدیم هم میگن مسافر و کل مجنون. یک کمی من احساس میکنم که حس ماجراجویانه بیشتری داره و من راستش خودم فکر میکنم ترجیح میدم که اگه یه سفری بخوام بدم، به جای اینکه سراغ یه توری بدم، این باشه که خودم برنامه‌ریزی کنم و ببینم که چجوری خودم میتونم در اون تجربه مستقیم قرار بگیرم بدون اینکه راهنمایی حضور داشته باشه.
آره تو هم رفتی به قدیم. من یه چیز قدیمی بگم که میگفتن بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، ولی حالا خودم که فکر میکنم میبینم سفرهایی که ما میریم عموما بسیار سفر باید تا اتفاق خاصی نیفتد. و حالا شاید دلیلش من نمیدونم، نمیخوایم خیلی دنبال دلیلش بریم بحث جامعه شناسی روان شناسی از این کارو بکنیم، ولی به هر حال یه دلایلی داره این اتفاقی که افتاده. من بعد ندیدم اینجا حالا نظر مهدی هم در این مورد بپرسم که الان از کنیا داره با ما صحبت میکنه.
خب در اصل سوال اصلینه، خب ما واسه چی سفر میریم؟
حالا دقیقاً سوال خوبی کردی مهدی. و اینکه اصلا خود سفرم چیه؟
ببین من قبل از اینکه بگم سفر چیه، که به نظرم یکم سوال سختی از اون مدل سوالای فلسفیه، بهت میگم که در اصل یه تلقی عامی وجود داره در بین طبقه مرفه که سفر برای استراحت کردنه. یعنی عمدتاً میگن که یک سال کار کردیم خسته شدیم میریم سفر تا خستگی در کنیم. البته این نگرشیه، ولی من چون هنوز اونقدر کار نکردم که خیلی خسته بشم یا از زندگی کردن هنوز اونقدر خسته نشدم، سفر جزئی از زندگیمه. این جزئیه که به من اجازه میده با تجربیاتی روبرو بشم که تا به حال امکان تجربهش رو نداشتم، جاهایی رو از دنیا رو ببینم که تا به حال ندیده بودم. باز اینجا هم باید اینو بگیم که دیدن مکانهای تاریخی، البته اگه متخصص تاریخ باشی خیلی جذابه. یعنی شما یه معبدی رو اگر بدونید که آقا این در سبک معماری خاص خودش چه نوآوری کرده و الی آخر، خیلی ممکنه جذاب باشه. ولی واقعیتش اینه که برای یادایی مثل من سفر یعنی مواجهه با ترسهای خودت، با دلنگرانیهای خودت، با آدمای دیگه‌ای که نمی‌شناسی و سیستم‌های اجتماعی فرهنگی که باهاش آشنا نیستی، و از همه اونها مهمتر آشنایی با خودت، با ظرفیت‌های خودت. این فکر می‌کنم مفهوم سفر باشه از نظر من. و به این معنا سفر یه چیزی نیست که لزوماً در خارج از کشور خودت یا خارج از شهر خودت اتفاق بیفته. از سر اتفاق من معمولاً یه سفرهای درون شهری دارم، یعنی هر چند وقت یه بار خونه من پیچمرونه و مسیر هر روزم از میدون فردوسی رد میشه، ولی خیلی موقع‌ها تقریبا سالی یه بار دو بار مسیر میدون امام حسین تا انقلاب رو، میدون انقلاب رو من سفر میکنم. ممکن هم است بپرسیم که این چه فرقی با مسیر روزمره داره؟ اگه لازم شد حالا بعدن توضیح میدم.
مهدی، حالا یه چیزی من الان به ذهنم رسیدیم که حالا از طبقه مرفه هم گفتی، منم میدونم به تازگی خودت کنیا و تانزانیا بودی، افریقا بودی و خیلی جای دیگه دنیا هم رفتی دیدی. حالا یه شک و ابهامی برام پیش اومد که پس تو باید خیلی پولدار باشی که اینقدر سفر جای مختلف میری.
خب این فکر میکنم یک از توهمات تاریخی مردم کشور ماست. واقعیتش اینه که سفر رفتن به پول خیلی زیادی احتیاج نداره. البته بدیهیه که ما وقتی میگیم پول خیلی زیادی احتیاج نداره داریم طبقه متوسط رو در نظر میگیریم. ولی واقعش این که خود مفهوم سفر، همونجوری که قبلش داشتم میگفتم، ما تو کشور خودمون میتونیم سفر کنیم که بعضن سفر خیلی ارزون تموم میشه. من یکی از دوستان خودم رو میشناسم که این تصمیم گرفت با 15,000 تومان از تهران حرکت بکنه، بره بندر عباس، شهرهای بین راه رو ببینه و برگرده طی 20 روز و موفق شد. و طی این 20 روز از 15,000 تومان بودجه‌ای که در نظر گرفته بود فقط 5,000 تومانش خرج شد. یعنی خیلی جاها مهمونش کردن، جاهای خونه مردم خوابید، کنار خیابون و الاخر. اما با حتی واسه جهانگردی هم من فکر میکنم که نه، نیاز نیست اونقدر پول خرج بکنیم، اونقدر پولدار باشیم که سفر بریم. میباید استانداردامون رو عوض بکنیم و نحوه تفکرمون نسبت به سفر رو. یعنی اگر فکر بکنیم سفر برای استراحت کردن نیست بلکه برای دیدن، روبرو شدن و مواجه شدنه، فکر میکنم نه، خیلی من آدم پولداری نیستم.
حالا من بحث رو اینجا دوباره قطع کنم، یه چیزی قبلش داشتی میگفتی، من برگردم بهم به اون که گفتی از میدون فردوسی تا میدون انقلاب رو یا میدون امام حسین در واقع سفر میکنی. یه اصطلاح خیلی رایجی هم داریم که میگن سفرهای درون شهری و اینا، میخواستم این فرق این سفری که تو گفتی از امام حسین تا انقلاب با این سفرهای درون شهری من ببینم.
خب این سفرهای درون شهری که تو میگی، این خب یه اصطلاح ترافیکیه، یعنی هر سفری که در داخل یه شهر اتفاق بیفته سفر درون شهری. اما به اون مفهومی که من میگم، من یه مثال واسط بزنم جالبه. در 1890 یه نویسنده فرانسوی به نام خاویر دومتر یه کتابی نوشته در فکر میکنم 200 خورده صفحه به نام سفر گرداگرد اتاق خوابم، و تصمیم گرفته اتاق خوابش اونجوری ببینه که تا حالا ندیده بوده. و جالبتر از اون اینه که 5 سال بعد یه کتاب دیگری می نویسه به نام سفر شبانه گرداگرد اتاق خوابم، و همون اتاق خواب رو در شب توصیف میکنه. حالا به این معنی من به شما بگم سفر میدون امام حسین تا میدون انقلاب چه سفریه. من هر روز از اون مسیر رد میشم و یه لبو فروش اونجا هست، صبح برم میرم سر کار، کاری به اون ندارم، برگشتنم ممکنه حتی وایسم یه لبویی بخورم. ولی وقتی تو سفریم از اونجایی که در از در تعطیلاتیم، یعنی به جهان جور دیگه ای نگاه میکنیم، نگاه روزمره عادیمون نیست، به پدیده ها یه کمی با صبر و حوصله بیشتر نگاه میکنیم، دیگه این آدمی که رد میشه برای من اون کارمند و یا کارگر عادی روزمره نیست. با خودم فکر میکنم این الان از خونش داره میاد، کارش چیه؟ از روی نوع رفتارش بتونم حدس بزنم این چی کاره است، چی میخوره، مردم تهران با چه نرخی میتونن غذا بخورن، کجاها غذا میخورن، آیا این مردم روزا نهارشون از خونه میبرن یا بیرون غذا میخورن. این یک تفاوتیه که اون مسیر هر روزه من رو با مسیری که دارم به عنوان سفر طی میکنم متفاوت میکنه و خیلی خیلی جذاب میکنه مسیر میدون انقلاب تا میدون امام حسین رو برای من.
Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. Thin sky, the man chains his hands held high. A cruise me, love. Cruise me, babe. A blonde belief beyond, beyond, beyond. Blow me down. I'm derailed.
موزیکی که شنیدید از دیوید بویی بود. من میخوام اینجا از یه شوکی که به ماها وارد شد بگم، از این استقبالی که از سایت شد، شنونده هایی که برنامه رو دانلود کردن و گرفتن و گوش دادن. ممنونم جادی در کیبورد آزاد خودت، از لابراتوار کلنگ، کاوه، از یادداشت های روزانه یک دزد حمید پرنیان، از سارا که از فضای خشن این رادیو گفته بود که خیلی در واقع مردانه و یک کمی زبره، ما سعی میکنیم حتما تلطیفش کنیم، از وبلاگ آقا اجازه، جوانان ایرانی آزاد پاریس، و اخبارهای زندان امیر، و از تمام کسانی که نظر دادن، پیشنهاد دادن، میل زدن. و چقدر بهتره که این میل ها رو به صورت صوتی هم برای ما بفرستین تا ما بتونیم که صدای شما رو هم پخش کنیم.
شهر شهر فرنگ،
طبق گزارش شاهد عینی ترتیب حادثه به قرار زیر بوده است. اول پسرک خلوز تلو تلو خوران و سربزیر از ساختمان بیرون آمده، بعد همانطور که با خودش حرف می زده به طرف دستگاه برش چغندر که در حیات بوده رفته، بعد قیم پسرک عقب مانده از ساختمان بیرون آمده، مخزن دستگاه را پر از چغندر کرده، با دستی تیغه ساتوری دستگاه را بلند کرده و با دست دیگر چغندری را زیر تیغه سرانده، چغندر را دو نیم کرده و به پسرک مجنون که کنارش ایستاده بود طرز کار با دستگاه را یاد داده، بعد پسرک دیوانه سر تکان داده، بعد قیم دسته تیغه را به دست او داده و چغندری را تا حد برگ‌ها به زیر تیغه سرانده، بعد پسرک خنگ تیغه ساتوری را بالا برده و با یک ضربه برگها را از چغندر جدا کرده، بعد با دست راست پس گردن قیمش را گرفته با فشاری او را به جلو هل داده، بعد قیمش را روی چغندرها دراز کرده و بعد که او را درست خوابانده دستش را از پس سر او برداشته، بعد پسرک کم عقل با ضربه مختصر آرنج چپ تیغه ساتور را روی حلقوم قیم که رها از فشار دست پسرک اینور و آنور می شد ول کرده، بعد باز هم تیغه ساتور را بلند کرده و ول کرده، دست های قیم از شدت ضربه جلو پرت شده، پسرک تیغه را یک بار دیگر رها کرده، دوباره دست های قیم به جلو پرت شده، بعد پسرک مهجور گیجوویچ دست عوض کرده، با دست راست ضربه زده، باز دست عوض کرده، با دست چپ ضربه زده، پسرک که بنا به گزارش شاهد عینی حرکاتش به تدریج شبیه حرکت آرام فیلم ها شده بود و هی تیغه را از این دست به آن دست می داد، هی با راست می زد و با هی با دست چپ، بیهوش و بیهواز زمزمه ای کرده، خندیده، سر تکان داده و حتی گاهی دستها را ول کرده و چشمهایش را مالیده، آنقدر تیغه را به حلقوم قیم زده که بالاخره سر قیم با کش و قوس زیاد و آخ و واخ از تن جدا شده بود. در اینجا چون پسرک خلوز ولکن نبود و مدام تیغه را بالا و پایین می برد، شاهد عینی مداخله کرده و با تغییر و تشر جلوی پسرک را گرفته بود. پیتر هانتکه، گزارش شاهد عینی.
یه چیز جالبی من شنیدم که سالی 100% به در واقع تعداد سفرهای خارجی ایرانی‌ها اضافه میشه. ما هم به طور معمول دیگه یه چیز مشخصی روزنامه رو که باز میکنیم، این تورا و این سفرهایی که زدن اونجا معمولاً ترکیه است و دبی و آنتالیا و
مالزی و
مالزی و تایلند و حالا مثلا یا ارمنستانی هست اون وسط یا قبرس. و میدونم که مهدی تو خیلی از این جاها رفتی، یعنی تایلند و ترکیه و دبی رو که حداقل میدونم رفتی، ارمنستان هم میدونم رفتی. میخوام بدونم که چی شد تو هم این جاها رو رفتی و چی شد که جاهای دیگه ای رفتی.
خب ببین، من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم یه چیزی در راجع به این بگم که چرا ما 100% افزایش سفر خارجی داریم و متاسفانه سفر داخلی انجام نمیشه. یعنی بذارید اینو بگم، من این حجم انبوه سفرهای شهروندان تهران به شمال کشور رو سفر نمیدونم. معتقدم این صرفاً جابجایی مکانه، به این معنی که هیچ تجربه جدیدی شکل نمیگیره. حتی جدیداً من دیدم حتی خوراکیشون رو هم از تهران میخرن و به شمال میبرن، یعنی حتی به اقتصاد مردم محلی هم کمک نمیشه. و این یک جای یک کمی خطر زیادی داره که ما یک کشوری هستیم که جغرافیای بسیار پیچیده و بزرگی داریم و در هر زمان 4 فصل داریم، چیزی که تقریبا همه جا ندیدنیه. فقط تو پرانتز بگم، نمیخوام احساسات ناسیونالیستی رو دامن بزنم که ما خیلی کشور ویژه‌ای هستیم، ابتدا کل ایران رو بگردیم و سپس بریم دنیا رو بگردیم، نه. ولی در این حال اون طرفش هم خطرناکه که سفر رو صرفاً در سفرهای خارجی داریم نگاه میکنیم کم کم و از دیدنی‌هایی که تو ایران داریم و اتفاقاً خیلی جاها هنوز مدرنیسم وارد نشده و میشه خیلی چیزهای بکر. منظور از بکر بودن فقط طبیعت بکر نیست، بلکه آدم‌هایی که بکرن، بلکه ببخشید من یه سگی هم دور و بر منه که هی دور و بر پای ما میچرخه و خلاصه اینم بعضی موقع حرف زدن منو به تأخیر میندازه. ولی اینجوری میخوام بگم که بنابراین ما توی سفرهای داخلی هم خیلی چیزها رو گم کردیم. اما در راجع به اون سوالی که تو پرسیدی، آره من اینجاها رفتم و میخوام به شما بگم چیزی که شما از سفر تایلند به ذهن شما مترتب میشه یا چیزی که از ترکیه همیشه شنیدیم، دبی یکم متفاوته. دبی واقعا همون چیزیه که فقط از مسافرین شنیدیم، یعنی دبی یک فروشگاه بزرگه که مطلقاً هیچ جذابیتی واسه دیدن نداره به نظر من البته. ولی در مورد کشورهای دیگه فکر میکنم که اگر که خودت برنامه ریزی بکنی و خودت ببینی، در هر کدوم از اینا چیزهایی میبینی که در جاهای دیگه دنیا نمیشه دید. یعنی اگه شما ارمنستان رو بری و با این دید به ارمنستان نگاه بکنی که از ارمنستان از 1990 که همه مردم در یک سطح اقتصادی زندگی میکردن و الان شما توی اون ماشینایی میبینی که تقریبا تو جاهای دیگه دنیا کم دیده میشه، تو اروپا شما نمیتونی این ماشینا رو ببینی و چقدر به وفور میبینی و میفهمی که یعنی شما یک جیپ هامر میبینی که قیمت خارق العاده ای داره که توش یک مرد شکم گنده با یک پیرن رکابی جلو پشت فرمونه، پسر 10 سالش کنار دستش نشسته و زن و دختراش عقب. میفهمی که اول اینی که بورژوازی ایجاد میشه چجوری ایجاد میشه و از اینجا این میشه جذابیت سفر تو، نه صرفا طبیعت زیبای ارمنستان، نه صرفا تفاوت فرهنگی ارمنستان، بلکه میتونی تو اینجا یک ابتدای یک سیستم اجتماعی رو ببینی و بفهمی که چجوری این بعدن تبدیل به فرانسه میشه، چجوری این آدما بعدن فرهنگ میخرن، چجوری این آدما متفاوت میشن و از چه سرچشمه شروع شده. یا به عنوان مثال تو تایلند، شما اگه مسیر تایلند، کامبوج و ویتنام رو بری، میتونی سیستم های اجتماعی رو با همدیگه مقایسه بکنی و دستاوردها، ضعف‌ها و قوت‌های هر کدوم رو بسنجی. میتونی بفهمی، یه نکته جالبی بهتون بگم این به عنوان شوخی وسط صحبتمون، که ما میدونیم که تایلند مرکز فحشای تقریبا نیمکره غربیه، یعنی خیلی از اروپایی‌ها که میرن تایلند برای فحشا میرن و من واسه شما یه چیز جالب بگم، فحشا در تایلند غیرقانونیه و این خودش یه چیز جالبیه. به این معنا که میتونیم بفهمیم که فحشا میتونه ممنوع باشه و فحشا بسیار فراگیر باشه و یا در بعضی جاها فحشا قانونی باشه و اونقدر زیاد نباشه. منظور من از گفتن همه این حرفا اینه که میتونیم تایلند بریم ولی چیز متفاوتی ببینیم. یکی از مشکلاتی که من فکر میکنم الان وجود داره اینه که من میتونم بفهمم که یک مدیر یا یک کارمند میان سال 50 ساله همراه با زن و بچهش یک تور میگیره، هتل 4 ستاره 5 ستاره به هر کدوم از جایی که شما اسمشو بردید سفر میکنه. ولی وقتی همین مدل سفر رو یه جوان 20 ساله انتخاب میکنه، اون موقع تو خیلی چیزا میشه شک کرد. این فکر میکنم یه کمی با حاشیه و جسته گرفته جواب سواله.
آتش بازی
اوضاعم را بررسی می کنم، مشکلی ندارم، ظاهرم مقبول است. برای بعضی دخترها هم با موی سفید جذاب به نظر می رسم. عینکم دقیق انتخاب شده، حرارت بدنم دقیقاً 37 درجه است، پیراهنم اتو خورده و کفش پایم را نمی زند. مشکلی ندارم، دستبندی به دستم نیست، هنوز زبانم را خاموش نکردند، محکومیتی برایم صادر نشده است، از کار اخراج نشدم. اجازه دارم به دیدار خیشان زندانیم بروم و به زیارت قبرشان در بعضی کشورها. مشکلی ندارم. تعجب نمی کنم که دوستم شاخ در آورده است، فرضیش را دوست دارم. وقتی دم پیدا شده از زیر لباسش را پنهان می کند، آرامش چنگالش را هم دوست دارم. شاید به من نارو بزند، اما می بخشمش، زیرا که دوست من است و حق دارد، گاهی هم آزارم دهد، پس مشکلی ندارم. دیگر لبخند مجری تلویزیون بیمارم نمی کند و عادت کردم که لباس خاکی ها رنگ هایم را شب و روز بازداشت کنند. برای همین حتی در استخر هم کارت شناسایی را به همراه دارم. مشکلی ندارم. رویاهایم دیروز به قطار شب سوار شدند. نمیدانستم چگونه با آن وداع کنم و خبر رسید که قطار در دره بی‌آب و علف واژگون شده است و از میان مسافران فقط راننده نجات یافته است. خدا را شکر گفتم. خیلی گریه نکردم، زیرا کابوس های کوچکی دارم که انشاءالله آن را به آرزوهای بزرگی مبدل می سازم و مشکلی ندارم. از روزی که به دنیا آمدم تا به امروز اوضاعم را بررسی می کنم و وقتی ناامید می شوم به یاد می آورم که بعد از مرگ زندگی هست و من مشکلی ندارم. اما سوال می کنم، خدایا آیا قبل از مرگ هم زندگی هست؟ شعری که شنیدیم از مرید البرغوثی بود، شاعر فلسطینی متولد 1944 که مثل بقیه شاعران بزرگ این سرزمین همشون عمرشون رو در آوارگی گذروندن. از جمله او که در کشورهای مختلف عربی زندگی کرد، مدت‌های طولانی در بوداپست بود و اکنون ساکن قاهره است. شعر دیگری میخونم از مرید البرغوثی به اسم استثناء. همگی میرسند، رودخانه و قطار، صداها و کشتیها، نور و نامه ها، تلگراف تسلیت، کارت دعوت به شام، پیک سفارت، سفینه فضا، همگی میرسند، اما پای من به وطن.
من روح الشعب
شعر بعدی عنوانش قتله. گلوله از شاخه ها گذشت، گلوله به ریه ها رسید، سرخ ناخودآگاه در سبزی چمن جاری می شود. ای روزگار مرگ هاگش تاب زده، از ما نسلی کوتاه عمر آفریده ای. هر گلوله ای یک قبر کوچک مسیس که به سمت ریشه ها می رود. جوان شبه جمله کوتاهی از اختلاف نظر گفت و در جای خود ایستاد و شبه جمله خود را و تمام عمر را در زندان به سر برد. جوان چیزی درباره اختلاف طبقات گفت، ساکتش کردند و باقی مانده ای از بدنش را پس از آخرین حمله در زیر سقفی آوار یافتند. گلوله از بانک ها گذشت، گلوله به ریه ها رسید. مرید الورقوسی از جمله شاعران فلسطینیه که مثل اکثر اونها در حیطه شعر مقاومت دسته‌بندی میشه. شعر مقاومت فلسطین که همپای شعر مقاومت یونان و شعر مقاومت آمریکای لاتین بهترین نمونه های شعر مقاومت رو در نیمه دوم قرن بیستم به ما دادن. شعر دیگه ای میخونم از مرید الورقوسی با عنوان نگهبانان. نگهبانان حضرت والا بعضی در برجند، بعضی بر پشت زین، بعضی بر درگاه شق و رقی سادند و در ورود و خروج نگران دلا راست میشوند. برخی مواظب خورد و خوراکند، برخی مواظب مستخدمان، برخی هم مواظب یکدیگر. عده‌ای روزنامه را به روزنامه‌ها دیکته می‌کنند، عده‌ای سروده‌ها را سر هم می‌کنند، عده‌ای در سخنرانی کف زدن‌ها را تقسیم می‌کنند. همگی باهوشند، همگی زیرک، همگی تر و فرز، دست به تفنگ و در سیر و سلوک نمونه. همه‌شان حد و مرز دارند، همه‌شان حضرت والایند، همه‌شان پادشاه. شاعر دیگه ای که چند تا شعر ازش میخونیم امروز ابراهیم نصرالله است که 1954 در یکی از اردوگاه های آوارگان فلسطینی در اردن به دنیا اومده و او هم مثل بقیه شاعران فلسطینی آواره کشورهای مختلف عربی بوده. در اینجا من 5 شعر کوتاه انتخاب کردم از ابراهیم نصرالله که توصیف یک جنرال اسرائیلیه. یک سواری جنرال. سرباز زین و شلاق و رکاب و مهار و مرگ و ماشه را مهیا کن که بر پشت خلق الله سوار شویم. کابوس جنرال. سرباز فریاد زدم و بیدار شدم، دیدم هراسانم، می لرزم و تب دارم. کابوس وحشت انگیزی بود، دیدم گلی زیر سرم قنچه زده است، در تاریکی هی بزرگ می شد و از بالشم بیرون می زد. مشکل جنرال. سرباز زندان اینجا معادله عجیبی است، برهوت است، سکاگ نگهبان، وحشت از گرگ بیابان و گام های مرگ نزدیک است، اما میبینم زندانی آواز میخواند و زندان ها دلتنگند. خواب جنرال. سرباز خواب دیدم تانکی مثل سگ به پایم افتاده است، دلم به رحم آمد، همیشه همین طور است. و صبح یاد خدا کردم و با دلی شاد اطعامش کردم با نیمی از ملت. غذای جنرال. سرباز برای ما کبکی مهیا کن که بر صدایش پا بگذاریم، زنی عاشق مهیا کن که دامن سپیدش را بیوه کنیم و بچه‌ای که زیباترین عروسک‌هایش را یتیم کنیم. هنر مقاومت فلسطین، این زخم چرکین خاورمیانه بیش از هر چیز خودش رو در شعر نشون داده و این خب بخش زیادیش ناشی از فرهنگ شعری عربه. آخرین شعری که اینجا میخونم از ابراهیم نصرالله، عنوانش از فریاد. موجی که روی ماسه ها خاموش میشد، رو به من فریاد زد و در چشم بچه ها آب انداخت. بگریز ای شاعر که در بندرگاه کشته خواهی شد.
قطعه ای که پیش از این شنیدید از عاشق رسول قربانی بود، موسیقی محلی آذربایجان. خب اگه برگردیم و به سفرمون ادامه بدیم، هر سفری پر از حادثه است، پر از اتفاق، هر شهری هر مکانی رنگ و بوی خودشو داره و خیلی ها سعی میکنن که این تجربه ها این خاطراتشون رو حفظ کنن. حالا این عادت از قدیم هم بوده، سفرنامه ابن بطوته، سفرنامه ناصر خسرو. من میخواستم به عنوان آخرین سوال از مهدی بپرسم. مهدی، تو که آدم دنیا دیده ای هستی، سفرنامه هم می نویسی؟
حتی اینجا امید الان با این دنیا دیدهش کرد تو پاچه من. ولی خب جدای از دنیا دیدگی، من فکر میکنم ما هر وقت هر جایی میریم یا جدا از هر جایی بریم، فکر میکنم یک چیزی که وجود داره، دوست داریم زیبایی رو مالک بشیم، یعنی دوست داریم زیبایی رو مال خود بکنیم. هر کی هم به یه وسیله‌ای سعی میکنه این کارو بکنه، یعنی تقریبا الان دیگه هندیکم میبینیم دست همه است. من فکر میکنم بهترین روشی که وجود داره واسه اینی که بتونیم چیزی رو که دیدیم مال خود بکنیم، اینه که تشریحش بکنیم. این تشریح رو به دو روش من خیلی خوب میدونم، یکی نوشتن، یکی طراحی کردن. من معمولا میرم سعی میکنم همیشه هر چیزی رو که میبینم، هر چیزی که واسم جالبه رو بنویسم، و همیشه هم سعی میکنم تو دو تا سطح، یکی سطحیه که در لحظه باهاش روبرو میشی، بعضا اشتباه هم داره، معمولا اشتباه، چون در روز اول با یک پدیده جدید که مواجه میشی یک چیز رو میبینی که ممکنه روز دوم بدونی اشتباه است. ولی همین مسیری که از چیزی که نمیدونستی تا به دانستگیت میرسی، به نظر من جذابیت خاصی داره نوشتن اون. و من هم سعی میکنم همیشه هر سفری که میرم یک چیزی در موردش بنویسم.
خب مهدی، تو که هر نابتری حالا به ما گفتی راجع به سفر رفتنمون، ولی اگه همین آخر هفته ای بخوایم بندازیم بریم تو جاده و یه سفری شروع کنیم، شمال با ما میای یا نه؟
حتما میام، ولی فکر میکنم همون سفرم میتونیم یه کمی باهاش بازی بکنیم، یه کمی سرخوشتر باهاش برخورد بکنیم، یه کمی خودمونو ول کنیم هر جایی پیش اومد، هر اتفاقی افتاد، و چرا فکر میکنم سفر خوبی بشه، دست جمعی که حتما خیلی به هممون خوش میگذره.
مرسی مهدی، واقعا من فکر میکنم گفتگوی خوبی بودش، و حتما باید به سفارش کنم که اگه سفر بعدی رفتی سوغاتی ها رو جا نذاری یا فراموش نکنی، به خاطر اینکه کلا جاهای دیدنی میری، و امیدوارم که بازم بتونیم تو رادیو خاموشی با تو باشیم و سفر خوبی داشته باشی.
خب خیلی گفتگوی خوبی بود، اینم مثل یه سفر بود. من یه کتاب تو ایران جدیدن چاپ شده، خیلی به نظرم کتاب خوبیه، به نام هنر سیر و سفر، که البته اصلا راجع به این نیست که چگونه سفر بکنیم چگونه سفر نکنیم اینا، یکی فکر میکنم خوندنش برای هر کسی که ادبیات دوست داشته باشه جذابه. امیدوارم یه سفر با همدیگه دست جمعی بریم، یه برنامه رادیویی زنده توی سفر ضبط بکنیم، و آخرش هم یه شعر از بودلر براتون میخونم. ستارگان را دیدیم، امواج را و شنها را نیز، و علارغم بلاهای نامنتظر و فریادها، اغلب به همان اندازه بی‌حوصله بودیم که اینجا.
عقل افسرده،
روزی روزگاری در یکی از گوشه های پرت و دور افتاده عالمی که خود مجموعه پراکنده است از منظومه های خورشیدی بیشمار چشمک زن، ستاره کوچکی وجود داشت که در یکی از سیارات آن جانورانی زیرک دانستن را اختراع کردند. این واقعه بیشک کبرامیزترین و کاذبترین لحظه تاریخ جهانی بود، و با این حال چیزی جز یک لحظه نبود. پس از آنکه طبیعت چند باری نفس کشید، ستاره سرد و منجمد شد و جانوران زیرک ما نیز به ناچار تسلیم مرگ شدند. هر کسی می تواند چنین حکایتی را جعل کند، و با وجود این روایت او هنوز هم حق مطلب را ادا نمی کند و این حقیقت را به خوبی روشن نمی سازد که عقل بشری در متن طبیعت تا چه حد مفلوک، بیریشه، گذرا، سرگردان و مصنوعی است. برای زمانی به درازای ابدیت از این عقل خبری نبود و پس از پایان حکایت آن نیز هیچ تغییری در عالم رخ نخواهد داد، زیرا این عقل فاقد هر گونه رسالت اضافی است که آن را به فراسوی زندگی بشری رهنمون شود. برعکس، این عقلی صرفاً بشری است و فقط مالک و والدش آن را چنین جدی می‌گیرد. تو گویی محور چرخش جهان در همین عقل جای دارد. ولی اگر می توانستیم با پشه‌ها ارتباط برقرار کنیم، در می‌یافتیم که آنها نیز با همین جدیت و وقار در هوا پرواز می‌کنند و چنین احساس می‌کنند که مرکز متحرک عالم در دل آنهاست. در طبیعت هر چیز و هر کس، هر قدر هم که ناچیز و ناشایست باشد، به محض دریافت نفخه‌ای از این قدرت شناخت همچون بالونی باد می‌کند. و درست همانطور که هر باربر ساده‌ای نیز محتاج ستایشگران است، حتی مغرورترین مردان یعنی فیلسوفان هم گمان می‌کنند چشمان عالم از همه سو و از اقصا نقاط جهان چونان تلسکوپی بر اعمال و اندیشه های ایشان خیره گشته است. براستی شگفتی آور است که عقل سبب چنین وضعی بوده است. حال آنکه بیشک این عقل نصیب این موجودات بقایت شور بخت و ظریف و بیدوام شده است تا صرفاً به منزله ابزاری برای محافظت از آنان عمل کند و خروج آنان از قلمرو هستی را برای لحظه‌ای به تأخیر اندازد، زیرا بدون این ابزار کمکی ابنای بشر نیز محق می بودند که با همان عجله و شتاب پسر لسینگ از این هستی بگریزند. غرور حاصل از دانایی و احساس چونان مهی غلیظ بر چشم و حواس آدمیان سنگینی می کند و از این طریق آنان را در مورد ارزش هستی خیش فریب می دهد، زیرا این غرور چاپلوسانه ترین مدح و ثنا از ارزش معرفت را در خود نهفته است. فریبکاری کلی ترین ثمره چنین غروری است، هرچند که جزئی ترین ثمرات آن نیز رگی از این خصلت فریب کارانه را در خود نهفته دارد. فریدریش نیچه در باب حقیقت و دروغ به مفهومی غیر اخلاقی.
خب به پایان دومین برنامه رادیو خاموشی رسیدیم. من میخوام اینجا چند تا تشکر ویژه بکنم قبل از خدافظی. تشکر میکنم از ارنستو چگوارا که همیشه در سفر بود و تشکر میکنم از بهروز وسوقی و گوگوش که ما رو هم ترک موتورشون نشوندن و به سفر بردن و تشکر میکنم از بریژیت باردو و ایو مونتان که زحمت سفر از پاریس تا ظهیرالدوله تهران رو کشیدند و یه دلجویی ویژه بکنم از فرامرز اصلانی که آهنگ زیباش رو ما گاهی توی سفرهای شمال به گند کشیدیم. و غیر از اینها تشکر میکنم از مهدی شوانی که ما اول فکر میکردیم یه گفتگو 5-6 دقیقه‌ای باش داریم، ولی بعدن دیدیم که 5-6 روز باید باش گفتگو کنیم. و یک تشکر از همایون مجزاده که همیشه از نظر فنی ما رو کمک کرده و کمک میکنه. و دیگه خداحافظ.
و قبل از خداحافظی یه تشکر از خودمون و شما و بقیه بدون علت خاصی و گوش میکنیم به یک آهنگ زیبای نیکیو، آیا تو همان کسی بودی که من منتظرش بودم.
I felt you coming girl as you drew near. I knew you'd find me cause I longed you here. You're my destiny, is this how you'll appear? Wrapped in a coat with the tears in your eyes. I'll take that coat, babe, and throw it on the floor. Are you the one that I've been waiting for? As you've been moving surely toward me, my soul is comforted. That in time my heart it will reward me, that all will be revealed. So I've sat and I've watched and I see each thought. Sorrow and towers have been built, out of longing great wonders have been wheeled. They're only little tears, darling, let them spill, and lay your head upon my shoulder. Outside my window down the veins.